بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و امام زماننا و انیس نفوسنا بقیت الله الاعظم روحی لتراب مقدمه الفدا. تقاضا میکنم عزیزان با توجه طلب کنیم سلامتی امام حاضر و پدر زندمون رو، حضرت حجت ابن الحسن رو، تا انشاءالله دعای خیر اون حضرت هم بدرقه و شامل حال ما باشد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی وجود مقدسشون، صلواتی مرحمت بفرمایید. جلسه گذشته بحثمون از آغاز خلقت جهان به خلقت آدم ابوالبشر رسید، آدمی که چنان جایگاهی دارد که در میان انبیا به صفی الله مشهور شده. این شهرت از جانب مردم نیست، این لقب از جانب خدا، این مدال از جانب خدا بر سینه آدم ابوالبشر الساق شده. صفی الله از استفا میاد، چطور در مورد پیغمبر خاتم میگیم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، صفی الله به معنای انتخاب شده، امتیاز یافته در میان دیگران، امتیازی پیدا کرده. امتیازش چی بود؟ مهمترین امتیاز آدم ابوالبشر روایتی بود که دیشب خدمتتون عرض کردم، لقب آدم، کنیه آدم در بهشت ابا محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم. افتخار این انتخاب شده خدا و دلیل انتخاب این کنیه برای آدم این بود که نور خاتم الانبیا در صلب او قرار گرفته بود. این فخر آدم بود. آیا من و شما به نام پیغمبر خاتم فخر می‌کنیم؟ به کنیه های پیغمبر خاتم به معانی و مفاهیمش آشنا هستیم؟ فخر می کنیم نسبت به امتهای دیگه که همچو پیغمبری پیامبر ما شده؟ اون رحمتی که خداوند لولاک لما خلقت الافلاک رو افلاک رو یک کوچولو دو سه شب پیش اشاره کردیم، وسعت و اندازه افلاک فواصل میلیارد سال نوری، میلیون سال نوری، همه اینها به گل جمال خاتم انبیا خلق شد علیکم السلام و هست شده و دلیل باقیه یا مبقیه این هاست. ما تصورمون اینه خیلی خوب به گل روی پیغمبر خاتم خداوند خلقت رو آغاز کرد و تمام شد. خیر، این گونه نیست. به گل روی پیغمبر خاتم خلقت آغاز شد، اما این توجه پیغمبر خاتم و توجه قطب العارفین و مولا الموحدین علی ابن ابی طالب اگر آن به آن و لحظه لحظه نباشد، اینها از هم فرو می پاشند، خلقت نظمش به هم می خورد. نمونش رو داریم، گزارشی است که مورخین شیعی گزارش کردند، مورخین اهل سنت هم گزارش کردند. اخیراً اگر این دوستان اهل ارتباطات اینترنتی و گوگل باشن میدونن مستندات تواریخ اروپایی هم پیدا شده براش. باران خونی که در سال 61 هجری که معادل سال میلادیش رو بگیریم میشه تقریبا سال 700 و بین 700 تا 710 عددش الان از خاطرم رفته، علیکم السلام، در انگلستان مورخین انگلیسی گزارش بارش بارانی رو که رنگ خون داره گزارش کردن، به عنوان یک حادثه دهشتناک دیگه. هر چیزی که تو تاریخ نمی نوشتن، هر روزی که باران می اومده که ثبت نمی کردن که. وقتی اومدن محققین بررسی کردند، دیدن دقیقاً منطبق است با روز عاشورا، عاشورای سال 61 هجری. در روایات اهل تسنن می دیدم داریم زمانی که سر سید الشهدا علیه السلام از تن جدا شد و به نوک نیزه رفت، برافراشته شد، زمین آسمان تاریک شد. با اینکه میدونیم این حادثه دم غروب آفتاب نبوده که تاریکی به خاطر تاریکی طبیعی باشد. اینها نمونه هایی است، سمپل هایی است به قول فرنگی ها، از این که یه چیزهایی تو خلقت با اون دو دوتا چارتایی که ما ها میشناسیم ظاهرن نمیخونه، متفاوته. خداوند خلقت رو خلق کرد. علت محدثه خلقت، یعنی اون علتی که حادث شده است، خلقت، خلقت وقتی میگیم یعنی من و شما هم جز بشیم. یک پدر و مادری واسطه خلقت ما هستند، یک پدر و مادری واسطه خلقت پدر و مادر من و شما بودند تا آدم ابوالبشر. پس به این دلیل آدم ابوالبشر، این صفی الله انتخاب شده و امتیاز یافته از طرف خدا، هر شری که من و شما انجام بدیم جلوی روی پیغمبر خاتم شرمنده میشه و هر کار خوب و خیری که انجام بدیم گل از گلش میشه کفت. ببینید چجوری میخواییم آبروداری بکنیم برای آدم و ابوالبشر. سید و شهدا پیشکش ما. خب وقتی میاییم جلوتر میبینیم که این حوادث در تاریخ هی تکرار شده. تو داستان حضرت آدم هستیم، ان شاء الله به حضرت نوح اگر رسیدیم اشاره می کنیم. آنچه که کشتی نوح رو از طوفان بلا سالم نگاه داشت، قسم دادن نوح به اسم حسین ابن علی و پدران و مادر حسین ابن علی علیه السلام است، امیر مؤمنان، پیغمبر خاتم و صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد اشاره کردیم به بحث در خلقت آدم، به بحث زیارت در مقدمه بحثمون. معنای زیارت رو گفتیم، زاره به معنای ملاقات کردند، لقاء پیدا کردند، خوش به حال کسی که بتواند، خوش به حال کسی که بتواند لقاء امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و سید الشهدا رو و فرزندان نورانیشون رو توی همین دنیا پیدا بکنه. لحظه مرگ مالک همه ما خودش رو بر ما نمایان می کند. الا فمن یمت یرانی. اما خوش به حال کسی که چنان پرونده ای داشته باشد که تو همین زنده بودن بتواند لقاء مولای خودش رو درک کند. و این باب بسته نیست، بازه. چرا؟ به همون دلیلی که عرض کردم، حسین ابن علی رحمت للعالمین است، رحمت الله الواسعه است، امام زمان امروز من و شما هم رحمت الله الواسعه است، رحمت للعالمین. اصلا کلمه رحمت للعالمین در میان همه انبیا و اولیا دو جا کاربرد داشته. این اسم روی سینه دو نفر نصب شده از جانب خدا، اول پیغمبر خاتم رحمت للعالمین، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو رو نفرستادیم مگر میخواستیم رحمت خودمون رو بپاشیم به میان عالمیان، نه من و شما، نه من و شما. سلمان نقل میکنه، میگه بعد از فجایعی که بعد از شهادت پیغمبر اتفاق افتاد، یه روز با ابوذر نشستیم داشتیم دق میکردیم از شدت این حادثه‌ای که اتفاق افتاده. سیاه‌ترین فتنه تاریخ فتنه ایست که بعد از شهادت پیغمبر اتفاق میفته، سیاه‌ترین فتنه تاریخ. سلمان میگه که ابوذر گفت من دیگه تحمل ندارم، دارم میترکم. علی ابن ابی طالب، چون اونا علی رو میشناسن، فرقشون با ما اینه، اون علی رو میشناسه، اون با علی حشر و نشر داشته است، میداند در یک شب علی ابن ابی طالب با 40 نفر قرار داره، با 40 نفر بساط پهن میکنه و معرفت و علم در کامشون میریزه. بعد صدیقه طاهره پیغام میده که علی که دیشب نزد ما بود، پیغمبر میگن علی که نزد من بود، سلمان میگه علی که نزد من بود، جبرئیل هم نازل میشه میگه علی که نزد ما بود. او میشناسه علی کیه، نمیتونه تحمل بکنه، میگه داشتم میترکیدم. بلند شدیم آمدیم در خونه امیرالمؤمنین، در زدیم، امام حسن مجتبی علیه السلام نوجوان بودند بعد از پیامبر دیگه، آمدن امام حسن رو واسطه کردیم که حضرت امیر ما رو قبول کنند، بپذیرند. آمدیم داخل و سلمان میگه من عرض کردم یا امیرالمؤمنان ما دوتا دیگه طاقت نداریم، از عظمت این فاجعه داریم میترکیم، یه کاری بکنید. حضرت فرمودن که بایستید 2 رکعت نماز بخونید. علیکم السلام. دو رکعت نماز خوندیم و حضرت دست به دعا بلند کردند و یک تکه ابر پایین آمد، نازل شد تو حیات حضرت امیر به زمین نشست. حضرت فرمودند بسم الله سوار شید. سوار شدیم و حضرت امر کردند که حرکت کند. ما از حیات خانه علی ابن ابی طالب بلند شدیم، آمدیم بالا بالا بالا، یواش یواش خانه های مدینه رو قد به قول ما قوطی کبریت دیدیم. رفتیم بالاتر دیگه مدینه رو ندیدیم. رفتیم بالاتر به یه جایی. حضرت فرمودن که چشمانتون رو ببندین، شما ممکنه که طاقت نداشته باشه. چشمامون رو بستیم. چند لحظه بعد حضرت فرمودن چشمانتون رو باز کنید. چشمانمون رو باز کردیم. خوب دقت بکنید، ابوذر دچار حیرت شد، شوکه زده شد. یا امیرالمومنین اینجا کجاست؟ حضرت فرمودن اینجا آسمان دومه. اومدیم یه گردشی بکنیم. شما غم مولاتون دلتون رو به دست آورده. آدم خوبه که اگه بدم میکنه به مولاش، از مولاش عذرخواهی کنه. اگه به پدرش بد میکنه، از پدرش عذرخواهی کنه. مثل فرزندان یعقوب وقتی که مشتشون باز شد جلوی یعقوب، یوسف راهنماییشون کرد، گفت برید بگید یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، ما بد کردیم، اقرار کنید میبخشتتون. امیر مؤمنان ما رو برد بالا و به یه جایی رسیدیم، یه کره دیگری بود. حضرت فرمودن پیاده بشین. ما پیاده شدیم، دیدیم موجوداتی شکل آدمیزاد دارن میان به استقبال امیر مؤمنان، سجده میکنن بر امیر مؤمنان. حضرت قدم برمیدارن روی سر و پای اینها، قدم میزنن و میان. حضرت فرمودن احاطه اینها بر آسمان شما چقدر؟ خاطرتون هست اندازه ای آسمان اول بر آسمان دوم رو؟ حضرت فرمودن اینا اراده بکنن آسمان، نه کره زمین، آسمان شما محو میشه. سلمان میگه که از اینها پرسیدیم که شما چه میکنید اینجا؟ گفتن هیچ، ما کارمون اینه برای محبان علی ابن ابی طالب روی زمین استغفار میکنیم. دشمنان علی ابن ابی طالب رو هم لعن میکنیم. ابوذر میگه پرسیدم که خوراکی و نوشیدنی اینجا نمیبینم، خوراک و غذاتون چیه؟ گفتن که خوراک ما همینه دیگه، وقتی گرسنه‌مون میشه صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. و زمانی که تشنه‌مون میشه استغفار میکنیم برای شیعیان و محبین امیر مؤمنان. سلمان میگه حضرت اشاره فرمودن که برگردیم، اینا چند تا کار داشتن، من کارشون رو انجام دادم، بیم برگردیم. سوار این سحاب شدیم مجدد و بساط شدیم و حضرت فرمودن میخواین آسمان چهارم هم بریم برادرم عیسی یه زیارتی از او بکنیم، ملاقاتی داشته باشیم؟ سلمان میگه این بساط که اومد، این ابر که اومد بلند بشه، ابوذر چندشش شد، نمیتونست، ظرفیت تحمل نداشت. حضرت فرمودن حالا تو خوب نیست، میخوای برگردیم؟ گفت بلاغ. فرمودن که چشماتو ببند. بستم. چشماتو باز کن. باز کردیم، دیدیم تو حیات امیر مؤمنان در مدینه هستی. حضرت فرمودن هر موقع دلتون گرفت، ما مقاممون اونه ها. چه اتفاقی افتاده است که ما روی این زمین خاکی شما اومدیم؟ جنس ما نوره، جنس شما خاک، نور با خاک نسبتی نداره. شما جایگاهتون در خلقت کجاست؟ هر کدوم ما یه شناسنامه داریم، کارت ملی الان داریم. وقتی میخوایم خودمون رو معرفی بکنیم یه جای اداره جایی میریم، میگن آقا کارت ملی، شناسنامه. تو شناسنامه مشخصات ما هست، نام، نام خانوادگی، پدر، سال، روز، ماه تولد، نام پدر، نام مادر، نمیدونم شماره شناسنامه، بخش فلان، اینا. اینو بهش میگن شناسنامه اجمالی. یه کسی هم شناسنامه تفضیلی میخواد، رفتیم یه جای استخدام بشیم، فرم استخدام پر کنیم، به ما میگن رزومه شغلی رو که میخواد انتخاب بکنید هم پیوست کنید، اتچ کنید به این فرم سوابق تحصیلیتون، رشته تحصیلیتون، محل اشتغال قبلیتون، مدت اشتغال قبلیتون، تجربتون، تخصصتون، نمیدونم علاقاتون، همه اینها رو بنویسید. تو رزومه آدم یه خود مفصل تر بنویسه دیگه. بحث ما این چند شبه معرفت این هاست و راه های افزایش این معرفت، چون معرفت ما نسبت به حجت های خدا که بالا بره، معرفتمون در حقیقت نسبت به خدا بالا خواهد رفت. آیا اهل بیت شناسنامه ای دارن تفصیلی که ما بتونیم با مطالعه اون شناسنامه مقامات اینها رو بشناسیم؟ بله. امام هادی علیه السلام شناسنامه اهل بیت رو از باب لطف و مرحمت در اختیار ما قرار دادن. کجاست این زیارت؟ زیارته که شناسنامه اهل بیت تو همین مفاتیح مرحوم عاشق عباس قمی خدا رحمتش کنه ذکر کرده. زیارت جامعه کبیره شناسنامه تفضیلی اهل بیت. هر کس میخواد مقامات اینها رو بشناسه، زیارت جامعه. تو زیارت جامعه وقتی مراجعه میکنیم، زیارت یعنی لقا دیگه. حالا میخواییم این لقا رو پیدا بکنیم کم کم. شما کی هستید؟ السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم الى آخر. هر کدوم این سلام ها مدخلی. سلام چی بود؟ تسلیم، دعا، تصدیق، سلامتی و صلح. واقعا وقتی زیارت جامعه رو باز میخونیم، میخونیم زیارت عاشورا رو، میخونیم زیارت حضرت امیر رو، میخواییم بخونیم، اون تصدیق اولش هست؟ اگر هست به شما این بشارت رو بدم، قلب شما اگه تصدیق میکنه دریچه بازه به سمت اون انوار. اگر نیست، نه، بسته است. باید چیکار بکنیم؟ دیشب اشاره کردم، باید این ظرف وجودی تطهیر بشه، پاک بشه، این نجاست ها دور ریخته بشه. چطور بدنم آلوده میشه؟ دستمو زیر شیر میشورم، دوش میگیرم، این روح من هم باید پاک بشه. اون به قول فرنگی ها شورتکات، به قول خودمون میانبری که این روح رو خیلی سریع پاک میکنه، اشک بر سید الشهدا است. اون اشکی که نه من و شما، اینجا دیگه کار جای عقل نیست، جای عقل نیست، نه به این معنا که سید الشهدا و کارهایشون عقلانی نبوده ها، عقل متحیر میشه، کم میاره. دقت فرمودی؟ عقل کم میاره. چه چیزی را کم میاره؟ میگه من نمیفهمم. چه چیزی را نمیفهمه؟ اینی که امام علیه السلام میفرماید اگر گناه اولین و آخرین رو کرده باشی، متوجه سید الشهدا بشوی، دلت بشکند، اشکت جاری بشود به اندازه بال یک مگس. درست شد؟ تمام گناهان شما پاک می شود. نمیدونم بگیم یا نگیم، یه ذره بازش بکنیم. حضرت نمی فرمایند تمام گناهان شما، گناهان گذشتتون، می فرمایند گناهان گذشته و گناهان آینده. قیمت هر چیزی قیمت داره دیگه. آقا این قالیچه چنده؟ تو بازار باید بری قیمت کن. این چوب چنده؟ این نمیدونم کتاب چنده؟ اون ماشین چنده؟ قیمتی داره تو بازار. سید الشهدا قیمتی داره، اونجا ما حرف نزنیم. ما بیایم راجب چیه سید الشهدا صحبت کنیم؟ راجب محبت سید الشهدا. قیمت محبت حسین چنده؟ محبتش هم پیشکش، اثر محبت، اشکی که چاری می شود. قیمت این اشک در بازار خدا چنده؟ خدا چند ور می داره این اشک رو؟ من روسیاه، من پلید، من گناهکار، عمری هرز رفتم و گناه کردم، دارم رد می شم به مجلس سید الشهدا رسیدم، یه کسی انگار گوش منو میگیره وارد میکنه، نشستم اومدم یه چایی بخورم برم، به دلم میفته که دو دقیقه بشینم، یه ذاکری، یه مداحی، یه کسی ذکر حسین ابن علی رو میگیره و شروع میکنه، اشک من جاری میشه، دلم میشکنه، اشکم جاری میشه. میشه بگید با چه منطقی، با چه خط کشی، با چه شاغولی شما میتونید قیمت گذاری بکنید روی این؟ یعنی بر چه اساسی، کیلویی چند، به چه دلیلی اشک بر حسین ابن علی این قیمتشه؟ قیمتش چیه؟ یک گناه میبخشه؟ یک خطا؟ یک سال خطا؟ قدر بدونیم. قیمتش، قیمت اشک بر حسین ابن علی، قیمت گذار کیه در عالم؟ خدا. قیمت یک قطره اشک بر حسین ابن علی خود خداست. حالا کسی اعتراض داره برای اینکه چرا قیمت این اشک اینقدر زیاده، سنگینه؟ خداست، عشقش کشیده، فرموده است کسی که در مصیبت حسین دلش بر حسین و مصائب حسین ابن علی بسوزد، دلش بشکنه، اشکش جاری بشود، من گناهان گذشتش هیچی، گناهان آیندش رو هم خواهم آمرزید. کسی اعتراضی داره؟ این خدا، اینم شما. کسی اعتراض داره؟ بسم الله. آقا بعد از 14 قرن جمع میشید، دو مرتبه محرم میشه، پرچم میزنید، علم میگیرید، کتل میگیرید، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است. این نوحه و عزایی است که خدا تو دل من انداخته. چرا اشک میریزی بعد از 1400 سال؟ آقا بنده برای پدر خودم هم دیگه بعد 4 سال اشک نمیریزم، بخوام بریزم هم اشکم نمیاد. اما چی داده مادر من به من با شیرش که تا ذاکر میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، اشکم اول جاری میشه قبل از این که دلم شکسته باشه. چه داده؟ چه اثریه؟ این اثر، اثر چیه؟ جوهره خلقت محبته و خدا کیمیای محبت رو به هر دل ناپاکی نخواهد چشاند. این محبت در کام ما ریخته شده. چرا گریه میکنم؟ از شما سوال میکنم، چرا فلان کسک در فلان کشور اروپایی یا آمریکایی، زیاد شاید شنیدید یا ما زیاد میخونیم، ما زیاد تو اینترنت میگنیم، این اخبار زیاد به گوشمون میرسه یا میبینیم، طرف یک ماه پیش میخونده سگش مرده، 7 شبانه روز بالا سر سگ غذا نخورده نشسته گریه کرده. یه کسی دیگه گربهش مرده نشسته گریه میکنه. یه کسی توتیش میمیره، توتی سخنگوش، گریه میکنه. از شما سوال میکنم علت این گریه چی؟ محبت. علقه پیدا شده بین اون توتی با صاحبش، بین اون گربه با صاحبش، بین اون سگ با صاحبش. کسی تو اروپا، تو امریکا، کسی اعتراض میتونه بکنه؟ حق اعتراض داره به این که چرا برای سگت گریه کردی؟ چرا به ما میگن چرا برای حسین ابن علی گریه میکنی؟ کسی که خدا بر او گریسته است. به چه دلیل اشک میریزید؟ به دلیل محبت. آقا بچه‌م تب میکنه نصف شب، چرا تا صبح بالا سرش نشستم، خانمم نشسته، دوتای اشک میریزیم؟ چرا؟ محبت. بزرگ فلسفه اشک بر حسین ابن علی چیست؟ محبت. خیلی ساده، اصلا هم پیچیده نیست. تو محبتشو نداری؟ من دارم. تو محبت سگتو داری؟ من محبت حسین ابن علی رو دارم. این محبت. ماجرای حسین ابن علی و داستان حسین ابن علی همچین داستانی است. بله؟ زمان چی؟ بله. محبت بیشتره. محبت بیشتره. به همین دلیل هی تو زیارت جامعه، شناسنامه اهل بیتو میخوام امشب اگه برسیم میخوره صحبت کنیم دیگه، هی تو زیارت جامعه میگیم لا بلا چند تا فقره میگیم، هی میگی به ابی انت و امی و نفسی و مالی و ما رزقنی ربی. نه خودم فداتون، بابام فدات، مادرم فدای تو، مالم همش به پای تو، جونم مال تو. در مورد پدرم هم چیز میگم؟ من نمیگم. تفاوت دو کفه است، تفاوت محبته. از پدرم هرچی تونستم کندم تازه، اما به امام حسین که میرسم میگم که بشمر اب نداره، بشمر مال خودشه، از جیب خودش دارم برای خودش خرج میکنم. این محبت. کلمه زمان رو که گفتید این نکته رو عرض کنم خدمتتون. سوال میشه تو شبهات و سوالات زیاد از ما میپرسن آقا یه کسی این همه گناه کرده، حالا شما میگیم با این اشک همش آمرزیده میشه گذشته ها، حالا یه چیزی آیندهش چجوری آمرزیده میشه؟ یعنی الی الابد این دیگه بهشتیه؟ میگم که اگر با یک کلمه که کلمه ایست که بر زبان سبکه، در ترازوی عمل سنگینه، با این کلمه، با مفهوم این کلمه هر کس بمیره، بله آمرزیده است. چیه اون کلمه؟ به شرطی که با این بمیره ها، از اونایی نباشیم خدای نکرده منافق باشیم لحظه مرگ این کلمه و مفهومش رو از ما بگیرند. آقا چیست اون کلمه؟ اون کلمه ایست که ائمه ما فرمودند من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مات شهیدا. شهید گناهی داره؟ ذنبی براش نوشته شده؟ به اولین قطره خون مگه نداریم کسی که در راه خدا جهاد کرده، اولین قطره خونی که ازش ریخته مانند روزی که از مادر متولد شده پاکه. من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، من مات علی حب آل محمد مات سعیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفور. آمرزیده است. آمرزیده است. اعتراض داری ورد و برادر خونه خدا بگو خدای من اعتراض دارم. اون کیمیا، اون حبه. این حب رو هر چقدر بیشتر بتونی بکنی بالاتر میای. در زیارت جامعه بودیم. شما چی هستید؟ ما چی هستیم؟ یه روایتی است مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص صفحه 8 تا 10 بسته به چاپ‌های مختلف نقل کردن. این حدیث، حدیث سنگینیه. ما تا حالا هرچی شنیدیم، به این است که آقا زمین و زمان، این کره خاکی ما به گل روی چه کسی خلق شد؟ بله؟ پیغمبر خاتم. خیلی خوب، امشب میخوایم یه پرده بریم جلوتر، اگه خدا توفیق بده انشاءالله رزقمون بشه. امیدوارم رزق شنیدنش رو فقط نداشته باشیم، رزق فهم روایت رو هم خدا به همون بده. به درایات لروایات یعل الرجل الا اقصل معارف. شنیدن حدیث خیلی خوبه، فهم حدیثه که عزیزان لول شما رو، کلاس شما رو، جایگاه شما رو به خدا بالا میبره. شیخ مفید این حدیث رو نقل کرده است. ما هرچی شنیدیم گفتیم کره زمین و اینها به گل روی فاطمه زهرا خلق شده. آقا آب مهریه کیست؟ مهریه صدیقه طاهر است. حدیث رو نقل میکنه، عجیبه. شیخ مفید میفرماید که از امام صادق و امام باقر علیهم السلام نقل کرده است که خلقت الارض، نه جهانا، افلاک و اینا نه، خلقت الارض، ارض یعنی اینجا که من و شما این 7 میلیارد الان روشیم، چند صد میلیارد بودند و خواهند آمد تا قیامت نمیدانیم. خلقت الارض، ل زمین خلق شده به گل روی سبعتن، 7 نفر. ما که 12 تا امام داریم، پس این 7 تا چیه؟ راوی تعجب میکنه، میگه آقا میشه بفرمایید کیا؟ کره زمین. ما جزء کره زمین هستیم، پدران ما جزء کره زمینند، آنچه که میخوریم و میآشامیم و استفاده میکنیم جزء این کره است، تینت ما از این کره است، هست و نیست ما از این کره است، دارایی های ما همه تو این کره است، دار و ندار ما اینجاست. خلقت الارض لسبعتن. آقا کیان اون 7 نفر؟ لابد اول پیغمبرن دیگه. حضرت فرمودن نه. کیان؟ فرمودن که لسلمان. دقت بفرمایید، نکته مهمی میخوام بگم، شیطان حواسا رو پرت نکنه. لسلمان و مقداد و ابی ذر و حذیفه و پنجمی و ششمی. طرف جا خورده، آقا ما تا حالا هرچی شنیده بودیم این که کره خاکی به گل روی پیغمبر اکرم خلق شده. حسد فرمودن که اونی که خلق شده خیلی بالاتر از اونه، این کره خیلی کلاسش پایینه. زمینی که شما درش متولد میشید، درش رشد میکنید، درش ارتزاق میکنید، میمیرید، دارایی هاتون تو ایناست، همه اینا مالک اصلیش این 7 نفرند. چقدر بدهکاریم به سلمان؟ الان حساب کن. چقدر بدهکاریم به مقداد؟ چقدر بدهکاریم به ابوذر؟ چقدر به عمار؟ چقدر به حذیفه؟ هرچی تو جیبمونه، هرچی تو حسابای بانکیمونه، هرچی پسندازه، مال، زمینه، تلاس، دلاره، هرچی که داریم و نداریم و خودمون، ملک تلق این 7 نفر. این 7 نفر چرا خداوند به گل روی اینها، این زمین، کره زمین رو خلق کرده و در اختیار دیگران؟ ما توفیلی هستیم، اومدن میخورن. امام علیه السلام فرمودن این 7 نفر 7 نفری هستن که دیشب یه اشاره کردم راجبه صدیقه طاهره، گفتم اگر عمری بود یکی دوتا نکته میگم، یکیشو امشب عرض خواهم کرد، یادگار داشته باشید، اینها رو مرور کنید، مطالعه بکنید، انتقال بدید به دوستان امیرالمؤمنین. حضرت فرمودند که این هفت نفری هستند که در عوالم قبل نیت کردند بر جسد مادر ما فاطمه نماز بخوانند و موفق شدند در زمین به تشییع جنازه فاطمه زهرا و نماز بر او. کره زمین چرا خلق شده؟ برای کی خلق شده؟ برای من؟ برای ما؟ خلقت الارض لسبعتن، ما وامدار و بدهکار و مملوک اینها هستیم. 14 معصوم پیشکش چه کسانی هن؟ اینا کسانی هن که توفیق این رو پیدا کردن بر بدن محبوبه خدا. خدا یه حبیب داره یه محبوبه داره. حبیبش پیغمبر خاتم، محبوبش صدیقه طاهر است. خدا محبوبه داره. این هفت نفر اون هفت نفرن. ای بابا، پس ما تا امروز فکر میکردیم که این زمین مال این هاست، مال این 14 نفره. آب این زمین که گفته بودن مهریه فاطمه زهراست، اونی که شنیدید آب مهریه زهراست، نه این آب جهان. یه چیز دیگری است در خلقت که قرآن به او لفظ ما اطلاق کرده. همه اشیاء، همه آسمان و زمینیان، همه ممکنات از او خلق شدن، او مهریه فاطمه زهراست. او مهریه فاطمه زهراست. پس شماها جایگاهتون کجاست؟ تو زیارت جامعه از زبان امام هادی پریشب عرض کردم به خورشید که میرسی ما باید سکوت کنیم، خورشید حرف بزنه. کسی میتونه چشم بدوزه به خورشید، خورشید رو توصیف کنه؟ کور میشه، نمیتونه. چه کسی میتواند خورشید وسط ظهر رو توصیف کنه؟ یک کسی بالاتر از خورشید یا مثل خورشید. معرف باید اعلا و اجلا از معرف باشد، یعنی بالاتر باشه. کسی میتونه خوب شیئی رو معرفی کنه؟ چه کسی میتوند این میکروفون رو به بهترین وجه معرفی کنه؟ سازندش. من یه لوله میبینم اینجا، یه تیکه سیم میبینم، یه اسفنج میبینم و اینا رو میبینم، چیزی نمیفهمم که. سازندش میاد میگه که اتصالاتش چجوریه، کانتکتاش چجوریه، سیمش کجا رفته، چجوری این انتقال رو، صوت رو از اینجا میگیره اونجا پخش میکنه. اون میتونه معرفی بکنه. شاهد خلقت خلقت رو میتونه معرفی بکنه. مبین قرآن قرآن رو میتونه تبیین کنه، تفسیر بکنه. پس جایگاه شما چیست؟ تو زیارت جامعه، از این به بعد زیارت جامعه خواستید بخونید، چه تو حرم حضرت رضا، چه تو منزلتون، چه تو حسینیه، با این توجه بخونید. شما پس جایگاهتون چیه اگر این کره خاک مال اون هفت نفره؟ خلقکم الله انوارن. شما جنستون خاک نیست، شما جنستون، ماهیتتون نوره. کدام نور؟ خود بس هی میخواد تنه بزنه بره سنگین بشه، مجبورم این بکشم اینور. کدام نور؟ همان نوری که زیاد میخونیم تو آیه الکرسی، الله نور السماوات والارض. نور اون نور اینان. خلقکم الله انوارن. صلواتی مرحمت بفرمایید. حضرت آقا تشریف بیارن بالا، تشریف بیارید، استدعا میکنم. جهت سلامتی صاحب الزمان صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. یالله. در این شناسنامه چگونه میشناسیم این 14 نور رو؟ خلقکم الله انوارا، الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات الى آخر. فجعلکم به عرشهی محدقین. جایگاه شما کجا بوده؟ جایگاه علی ابن ابی طالب، صلب ابو طالب بود. یعنی اون هم مثل من تینتش تو این دنیا شکل گرفت و خلق شد. خیر، 13 رجب متولد شد، امتیازش فقط این بود که در خانه کعبه متولد شد. خیر، او جنسش زمینی نیست، او جنسش مال جای دیگه است. کجا؟ خلقکم الله انوارا، جنس شما خدا شما رو خلق کرد نور. جایگاهتون کجا بود؟ فجعلکم، قرار داد خدا شما رو کجا؟ به عرشهی، پریشب گفتم عرش چیه؟ محدقین، عرش خدا روی شماست، شما عرش رو دارید حمل میکنید و میچرخانید و اداره میکنید. فجعلکم به عرشهی محدقین. خب تو این خلقت عظیم، تو اون کهکشانهای بی انتها که گفتم نزدیکترین کهکشان به ما، اولین همسایه ما، فاصلش با ما چقدر آقا؟ 200 میلیون. چی؟ 200 میلیون سال نوری، یعنی با سرعت 300,000 کیلومتر بر ثانیه سرعت بگیرید، 200 میلیون سال بعد به اولین همسایمون میرسید. شما جایگاهتون اینجا نیست. همه این خلقت، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چهارم، 7 آسمان در دل کرسی جا شده است. کرسی و همه محتویاتش در عرش است. شما محدق عرش هستید و بودید. خب تو این عظمتی که گفتیم، تو این خلقت هست، این کره زمینه کجاست؟ چرا خلق شد؟ حضرت فرمودند خلقت الارض لسبعتن، برای 7 نفر. این 7 نفر چی شد که شما رو این زمین اومدید؟ آخه اون عرش کجا؟ عرشی که احاطه دارد بر کل کون و مکان، چرا اومدید رو زمین؟ این 7 نفر التماس کردن. بچه دیدی بزرگ میشه، پدر یواش یواش کمکش میکنه، دانشگاه میره، فارغ التحصیل میشه، سرمایه اولیه براش جور میکنه، یه شغلی پیدا میکنه، شغله رو که گرفت، ازدواج که کرد، پدره یه خونم براش میخره یا اجاره میکنه، همه خرجا رو کی کرده؟ پدره کرده، باباه کرده. اما از تو پولی، هم پولی که پدره تو جیبم گذاشته، ازدواج که میکنم، یه 2 هفته بعد میگم که حاج آقا اینا رو دعوت کنیم یه شام بیان منزل ما، ها بابا اینا رو دعوت کنیم یه شام بیان منزل ما. تماس میگیره عروس خانم به پدر شوهر محترم، مادر شوهر محترم، حاج خانم، حاج آقا تشریف بیارید، آقازاده گفتن که فلان شب، شب جمعه تشریف بیارید دور هم باشیم. سرمایه مالکیه، خونه مالکیه، رخت و لباس مالکیه. در این حال این برای اینکه دل اینا رو به دست بیاره، این پدر و مادر را افتادن اومدن دیدن این بچه، این بچه دلش شاد بشه. این 7 نفر التماس کردند، تمنا کردند، ای انوار مقدس، این زمین رو شما به ما دادید. تفاوت ما با سلمان ابوذر اینه، ما اومدیم روی این زمین، خیال کردیم ما صاحبخونه ایم، همه رو می‌خوایم بریزیم بیرون. اون سلمان و ابوذر شأن خودشون رو میدونن نسبت به اونا. همه اینها مال شماست. میشه تمنا کنیم یه توک پای، یه 2 روزی هم تشریف بیارید اینجا. زبان حال سلمان و ابوذر این 7 نفر رو میگن. بعدها پشیمون شدن از این دعوت. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین. دقت بکنید تو اذن ورودها میخونیم، حتی من علینا بکم. اینا التماس کردن خدا منت گذاشت به سر خلق، فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه. خدا منت گذاشت به سر تک تک ما، اجازه داد شما از عرش نورانی به فرش خاکی قدم رنجه بفرمایید، دو روز مهمان اینها باشید. چه میزبانی کردیم از این صاحبان خانه، چه میزبانی امروز. خیال نکنید تموم شد، خب حالا امام حسینو کشتیم تموم شد رفت. چه میزبانی داریم میکنیم از امام زنده امروز، از بقیت الله، باقی مانده خدا روی زمین. چنان میزبانی کردیم که بیش از 1200 سال است جرأت نمی کند خودش رو معرفی کند به من و شمایی که ادعای محبت او را داریم. چنان میزبانی کردیم که یک نفر از اینها به مرگ طبیعی از دنیا نرفت، افتخار قتل یکایک این انوار رو ما نصیب خودمون کردیم. چنان میزبانی کردیم، چنان میزبانی کردیم که جدشون رو مسموم کردیم، فرق عرش خدا رو شکافتیم، پهلوی ناموس خدا رو شکستیم، جگر محبوب خدا رو تکه تکه کردیم، سر خدا رو در گودال قتلگاه بریدیم، به نیزه کردیم، افتخار کردیم. این حال و روز ماست. غضب خدا شامل حال ما شد. جعفر ابن محمد صادق فرمود خدا بر هر قومی غضب کند حجت خود رو غایب می کند بر اونها. در عصر غضب خدا داریم به سر می بریم. خیال نکنید همه چی خوبه، الحمدلله الحمدلله، خدا رو شکر، کار خوبه، کاسبی خوبه، زندگی خوبه، بچه هم دانشگاهشون رفتند. و در عصر غضب خدا داریم به سر میبریم. کی میخواییم به خودمون بیایم عوض بشیم، سرنوشتمون رو تغییر بدیم؟ سنت این خداست، ان عدتم عدنا. دهنکجی به خدا میکنی، دهنکجی بهت میکنه، اون وقت روزگارتو سیاه میکنه، دچار معیشت زنک میشیم. این مهمان نوازی است که از این انوار ما تو این مدت کردیم. پس همینجا بحثمون رو تمام کنیم. خلقکم الله انوارا، جایگاه شما کجا بود؟ اینجا نیست، اونجاست. فجعلکم به عرشی محتقین. چرا اومدید اینجا؟ حتی من نه، منت بزرگ خدا منت گذاشته. خدا میدونید بابت آب و نان و خلقت و حیات و همه این نعمت‌هایی که داده منت نگذاشته به سر هیچ کدوم، یک جا منت گذاشته. لقد من الله علی المؤمنین، اون منت رو هم بر مؤمنان گذاشته است. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. وقتی منت خدا کجا منت میگذاره؟ اونجایی که بالاترین نعمتش رو میده، آب و نون که کفار هم دارن میخورن، صدقه سر محبان اهل بیت. منت مال اونجاییست که پیغمبر رو فرستاده. ما پیغمبر رو نشناختیم، پس قدرش هم ندانستیم و نمیدانیم. اگر قدرش رو میدانستیم امروز نسبت به پاره تنش، تنها باقی ماندش، حجت ابن الحسن، این حال و روزمون نبود که او غایب باشد و ما مشغول عیش و نوش خودمون باشیم. این چه مودتیست، این چه مروتیست. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربه. میشه بگید این مودت رو الان کجا باید خرج کنیم؟ ما کجاست؟ او در کدام صحرا، در کدام شهر، در کدام وادی، در کجاست که شب اول عرض کردم هر صبح و هر شام باید صحنه بریده شدن سر حسین رو ببینه و تحمل بکنه و دم نزنه تا روزی که اذن ظهور به او بدهند بتواند حق خدا را روی زمین اجرا بکنه، چرا که تا حق خدا اجرا نشه زمین و آسمان برکات خودش رو به مردم نخواهد چشاند. بدهکار اینها این سخت، حداقل اقرار کنیم از جهل مرکب در بیایم. اما اینها اون طرف رحمتند. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. یک روایت در اشک بر او خواندم. نمونه خارجی هم داری؟ بله. پدر و مادری هستند ناسبی، اهل موصل عراق، ناسبی هن نسونی، یعنی مبغض علی ابن ابی طالب و فرزندانش. هجده سال ازدواج کردند، خدا به اینها فرزندی نداد. هرچی دارو درمان بالا پایین جواب نکرد. پدره یه روز اومد به همسرش گفتش که بیای نذری بکنیم، امیدواریم به این نظر، این نظر نظر خیلی عمیقی است دیگه، به این نظر خدای پسر به ما بده. نظر کردند. نظرشون چی بود؟ خدایا اگر به ما این زن و شوهری که 18 سال ازدواج کردیم یه پسر بدی، نظر میکنیم این پسرمون به سن توانمندی و بلوغ که رسید بفرستیمش سر راه زوار قبر حسین ابن علی، یه چند تا شیعه و محب حسین رو سر ببره. ناسبی هن دیگه. مرحوم علامه امینی تو القدیر نقل کرده این واقعه، جای دیگه هم آمده است. با اجازه شما، خدای وقتایی میخواد قدرت نمایی بکنه، حکمتی رو نشون بده. بعد 18 سال این زن و مرد، خانم باردار شد. 9 ماه بعد بچه متولد شد، اتفاقا پسر. به 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 به، 7 شبانه روز سور بده و سات بساز و نمیدونم مهمانی بده و چه بکن. بعد 18 سال معلومه دیگه. این بچه یواش یواش بزرگ شد. کل مولودن، پیغمبر میفرماید یولد و علل فطره، هر بچه‌ای که متولد میشه بر فطرت پاک مسلمان، خداشناس، پیغمبرشناس، اهل بیت شناس، هر بچه‌ای که متولد میشه هر جای دنیا. اما پیغمبر اکرم میفرمایند الا ابویهما، پدر و مادرش، یهودانهی یا یهودیش میکنن، او یونسرانهی یا نصرانیش میکنند، او یا مجسانهی یا مجوسیش میکنند. این بچه بزرگ شد، تربیت تربیت ناسبی، دشمن و مبغض علی و فرزندان علی. یواش یواش بچه رشد کرد، بزرگ شد، بغض علی ابن ابی طالب رو تو دلش بولد کردن، سیاه کردن، بزرگ کردن. به سن و سالی رسید، یواش یواش پدر با این تمرین شمشیر بازی میکرد، اینم خوشش میومد، جوان بود، رشد کرده بود، رشید شده بود. یه روز خوب امتحانشو پس داد، گفت خب پسرم بیا اینجا بشین ببینم. گفت بله. گفت من و این مادرت 18 سال پیش، 20 سال پیش نذر کردیم که خدا تو رو به ما داده. چه نذری بابا جان؟ ما نذر کردیم اگر خدا بعد اون همه مدتی که باردار نمیشد این مادر شما فرزندی به او عطا کرد، این فرزند رو نذر کردیم سر راه قافله هایی که به زیارت قبر حسین میرند ایام اربعین، سر راه اینا قرار بگیره یه 4 تا شیعه رو سر ببره یا بکشه. ما همچین نذر در حق تو کردیم، حاضری؟ بله آقا جون. بله. بستر رو آماده کرده؟ بله بله بله. چی کار باید بکنم؟ فلان ایام، ایام اربعینه، شیعه ها را میفتن به سمت قبر حسین، تو را میفتی از موسل میری سمت جنوب عراق، سمت جاده کربلا، یه گوشه یه جایی تو بیابونی کمین میکنی پشت یه رملی یه تپه‌ای. از این کاروانا که دارن میرن، اونایی که پر جمعیتن، نه اونایی که کم جمعیتن، 4 تا 5 تا 10 تا، کمین میکنید شب، شبیخون میزنی، هر چند تا از اینا تونستی بکشی بهشت بر تو واجب میشه، شبیه همین کاری که الان تو سوریه و عراق و این طرف اون طرف داره بر محبان امیر مؤمنان میره. اینا آموزش داد و را افتاد و رفت. اومد راهو پیدا کرد و یه جایی رو مشخص کرد و کمین کرد، منتظر کاروان بیان. خسته است، ساعتها روزها راه رفته، خسته است. پشت یکی از این تپه ماهورها خوابش برد که تا یه کاروانی بیاد رد بشه، سرصدایی بلند بشه، بلندش کارشو بکنه. خوابش برد و یک مرتبه دید تو خواب داره خواب میبینه، صحرای محشر روز قیامت. دوتا ملک اومدن زیر بازوان اینو گرفتند، حکم اومده که ببرید با صورت تو آتش جهنم فرو بکنید او را. هی میگه چرا؟ مگه من چه کردم؟ به چه گناهی؟ گفتند قصد داشته زوار قبر حسین رو سر ببره. زیر بغلای منو گرفتن به زور، من هی مقاومت میکردم نرم سمت آتش. این دو ملک کشوندن نزدیک آتش که بردن، اومدن من رو هل بدن. یه ملکی اومد گفتش که آقا نندازیدش. گفتن چرا؟ گفتن آتش جهنم این رو نمیسوزه. اون ملک گفتش که به چه دلیل؟ خطاب آمد به دلیل آنکه خاک پای زوار حسین اون شبی که این خوابیده بود پشت اون رملها به کمین زوار، خاک پای گرد و خاک سر و صورت زوار حسین روی بدن این نشسته، این بدن به آتش جهنم سوزانده نمیشه، برش گردونید. این صحنه رو دید سیه زد، از خواب پرید، از خواب پرید وحشت زده، سرش رو آورد بالا، دید اتفاقا آره یه کاروانی این خواب بوده، خسته بوده، جای پاهاشون هست، اومده حرکت کرده، مثلا یه ربع قبل، نیم ساعت قبل حرکت کردن جلوتر از این خواب مونده. آخ اگر کسی خدا بخواد رزقش کنه هدایت رو، از کجا به کجا میرساندش. میدونید مرحوم علامه امینی این آدم رو کجا نقل کرده؟ ایشون جزو شعرای قرنهای اخیری هستند که درباره قدیر خم و مقام امیر مؤمنان شعر گفته است. لقب او خلیعی است. این ناسبیزاده با دیدن این صحنه دنبال همون کاروان را افتاد، خودش رو به اون کاروان رسون. گفتن تو کی هستی؟ گفت منم زائر حسینم، من خدمتگزار شما میخوام باشم تا برگردی. اومد همراه اینها وارد کربلا شد، خودش رو برد پرت کرد رو ذریح سید الشهدا، گفت آقا غلط کردم، آقا نفهمیدم، آقا نفهم بودم، شما ببخشید، عذر میخوام. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. این آدم برگشت شیعه شد. چند وقت بعد آمد نجف به زیارت قبر امیر مؤمنان، در آستانه در جلوی ذریح ایستاد، قصیده ای سرود، فی البداه خواند، خدام حرم دیدند، پرده ترمه گران قیمتی که بر آستانه ذریح، مقدمه ذریح بود، ناگهان کنده شد به دوش این شبیه یه خلعتی که میندازن رو دوش آدم، افتاد. متعجب اومدن خلعت رو بلند کردن، نردبان آوردن سر جاش گذاشتن. مرتبه دوم یه کسی به او اشاره کرد شعرت رو بخون، خواند، خلعت افتاد رو دوشش. مرتبه سوم صدا زدن بابا علی به پاس خدمتی که به حسین کرده داره به او خلعت میده، این خلعت رو از او نگیرید. لقب خلیعی از اینجا به این فرد داده شد. یا ابا عبدالله ما هم گناه کنیم، ما هم معصیت کاریم، ما هم فقیر و بیچیزیم، در خانه کریم آمدیم، در خانه سید الشهدا آمدیم، تو را به آن ساعتی که برای وداع با زینب و همسر و فرزندانت آمدی قسم میدیم، ما را هم دست خالی بر مگردان. همسر سید الشهدا جناب رباب مادر علی اصغر، نقل شده که ایشون تو مجلس وقتی حرکت دادن کاروانو به سمت کوفه و ابن زیاد سر رو داخل تشت گذاشت شبیه اون کاری که یزید کرد، اومد جسارت کنه به سر، یک مرتبه رباب پرید سر سید و شهدا رو برداشت در آغوش گرفت، هر قدر با تازیانه کتک زدند او رو سر رو رها نکرد، زخمی شد سر رو رها نکرد. زینب کبرا آمد از سر سید و شهدا رو گرفت، عزیزم چرا همچین میکنی؟ این کار از تو عجیب بود، بعید بود، عزیزم چرا همچین کاری کردی؟ گفت آخه لحظه ای که سید و شهدا برای دیدار آخر به خیمه آمد، همه ودا کردند، همسران ودا کردند، خواهران ودا کردند، من جلو نرفتم. چرا جلو نرفتی ودا کنی؟ آقا علی اصغر من بر نگشته بود، ترسیدم امام حسین خجالت بکشه از من. یا ابا عبدالله، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.